8 ضلعی ساخته شده است. بر روی ساختمان استوانه‌ای شکل مسجد، گنبدی بسیار زیبا و منقش قرار گرفته است. این گنبد دارای 48 برآمدگی هلالی شکل یا به اصطلاح دندانه می باشد. سردر ورودی مسجد خواجه پارسا نیز به شکل هلالی و پوشیده از کاشیکاری های فیروزه‌ای رنگ است. در دو سمت این ورودی تاق مانند دو ستون مارپیچ قرار گرفته است که همچون دو نگهبان همیشه آماده تا به امروز استوار بر جای خود ایستادند. رواق ها، دیوارهای خارجی و حجره های این مسجد همه کاشیکاری شده و پر نقش و شکل هستند. البته گذشت زمان باعث فرسودگی و تخریب قسمت هایی از این کاشی ها شده است، اما روح هنرمندی و صفای باطنی معماران این مسجد هنوز در جای جای آن به چشم می خورد. داخل مسجد خواجه پارسا با کاشی‌ها و معرق‌های چشم نواز تزئین شده است. دیوارهای داخلی سفید رنگ هستند، ولی محراب مسجد و گوشه‌های داخلی آن با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای پوشیده شدند. مسجد خواجه پارسا در گذشته سالن‌ها و رواق‌های بزرگتری داشت که امروز از بین رفتند. ترکیب رنگ‌هایی که در ساخت این مسجد به کار گرفته شده‌اند نیز بر روحانیت و عظمت این مکان افزودند. گنبد مسجد سبز بسیار ماهرانه و با حوصله ساخته شده است. در طراحی این گنبد علاوه بر سبک معماری دوره تیموریان، نقش و نگارها و اشکال زیبای دیگری نیز وجود دارد. به سبب هلال‌های برآمده این گنبد را گنبد دندانه‌دار می‌گویند. علاوه بر این نام، برخی معتقدند که این گنبد به نام گنبد عالی نیز مشهور است. اما عده‌ای دیگر می‌گویند که گنبد عالی به کل این بنا اطلاق می‌گردد. مسجد خواجه پارسا را با نام‌های مسجد سبز، مسجد جمعه بلخ و گنبد عالی نیز می‌شناسند. این بنای ارزشمند باستانی در طول تاریخ سه بار مرمت گشت. اکنون نیز با قامتی فرسوده از حوادث روزگار، روایتگر تاریخ کهن این سرزمین است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ما هم از شما تشکر میکنیم و خداحافظی میکنیم. شما را به خدا میسپاریم. با همکاران ما در نشرات نمروزی همراه باشید. با نام و یاد پروردگار عالم، به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می گیرد. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه های رادیو. در این دعوت می کنم که همراه ما باشید در بخش نیمروزی. در بخش نیمروزی با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:40 پخش می شود. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. بعد از برنامه گلچین موسیقی، برنامه قند پارسی تقدیمتان خواهد شد در ساعت 2:20. برنامه زربان در ساعت 2:35 پخش خواهد شد و علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 3 بشنوند. Thank you. در ساعت 3:15 برنامه انعکاس را خواهید شنید. برنامه آیا میدانید در ساعت 3:50 تقدیمتان می شود و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 4:10 بشنوید. پس از برنامه در وادی نور همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه روی موج جوانی در ساعت 5. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 6 به وقت افغانستان خواهید شنید و در ساعت 6:45 برنامه قصه شما پخش خواهد شد. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7 پخش می شود. در ساعت 7:15 شنونده برنامه پند پیران خواهید بود و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به سمع شما عزیزان خواهد رسید و آخرین برنامه ما هم همراه با خورشید همگام با ولایت خواهد بود که در ساعت 7:40 پخش خواهد شد. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:34:42 به وقت افغانستان خواهد بود. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
ادامه ترورهای هدفمند در افغانستان، فرمانده کل اردوی ایران تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیشتر رصد شود. یونیسف کودکان بهای جنگ سوریه را می پردازند. کریس مورفی، کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران یک شکست فاجعه بود. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ترورهای هدفمند در افغانستان فعالیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران در این کشور را محدود کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مختار لشکری مجری و خبرنگار مطرح یکی از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان در پای تهدید امنیتی ناشی از ترورهای هدفمند شب گذشته کشورش را ترک کرد. لشکری در پیامی گفت به دلیل نبود امکانات امنیتی برای اصحاب رسانه، آنها برای حفظ جان خود به صورت مقطعی و دائمی از افغانستان خارج می شوند. کارمندان دولتی، نظامیان، اصحاب رسانه و اعضای نهادهای مدنی عمدترین اهداف ترورهای هدفمند در افغانستان و ویژه در شهر کابل هستند. این گونه ترورها، حملات خونین و انفجارهای تروریستی میراث حضور شکست خورده 20 ساله آمریکا در افغانستان است. افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شناخته می‌شود. یما سیاوش، الیاس دایی، ملالا میوند و فردین امینی خبرنگارانی هستند که تنها در 1.5 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. دولت افغانستان برای کنترل بیشتر وضعیت امنیتی کابل پایتخت این کشور تعداد دوربین‌های مداربسته امنیتی و نیروهای پلیس این شهر را افزایش می‌دهد. انفجار تروریستی بار دیگر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا، انفجار صبح امروز هم شهر کابل پایتخت افغانستان را لرزان. ساعت 7:35 دقیقه صبح بود که در حوزه چهارم امنیتی ساحی پروان دوم در شهر کابل یک اراده واسطه 19 لند کروزر هدف انفجار ماین قرار میگیره که به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این انفجار تلفات در پی نداشت اما خسارات مالی بر جا گذاشت. هنوز مشخص نشده که هدف از این انفجار چی بوده و چرا این موتر هدف انفجار ماین قرار میگیره. این در حال دیروز هم در کابل پایتخت افغانستان در مربوطات حوزه 8 امنیتی موتر عامل عبدالله درانی رئیس کمیسیون حل منازعات مالی بانک مرکزی افغانستان هدف انفجار قرار گرفت که در نتیجه آن یک محافظ شهر خودش و رانندهش زخمی شد. این در حال است که از سیما به این طرف به گفته مسئولین نامنیها در افغانستان افزایش یافته و همچنان در کنار نامنیها مسائل قتلهای هدفمند هم قوت گرفته است. عبدالله موهب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در قول اردو ویژه که دیروز صحبت میکرد از دور جدید جنگها صحبت کرد و گفت که تمام نیروهای حکومت افغانستان برای فصل تازه جنگ آمادگی کامل دارند. با گفتی محب طالبان باور به صلح ندارند و تلاش میکنند که در بهار سال آینده جنگ ها را افزایش بخشن و از طریق جنگ غلبه حاصل بکنن و قدرت به دست بگیرن و به می دلیل هم دولت آمادگی های لازم را در راستای مقابله با طالب ها روی دست گرفته. این در حال است که تیمی مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه به سر می بره و عبدالله رئیس مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های سال به نتیجه برسه. اما امسال در زمستان که برخلاف سال‌های گذشته که در سال‌های گذشته جنگ در ایام زمستان یا ماه‌های سرد بوده جنگ فروکش می‌کرد، اما امسال جنگ شدت یافته و به گفته وزارت امور داخلی افغانستان جنگ در 20 ولایت افغانستان ادامه داره. آقای محب هم به این موضوع اشاره داشت که دستگاه های یا اطلاعات استخباراتی مبین از این مسئله است که طالب ها علاقمند به صلح نیستند و همچنان آقای یاسین ضیا لوی رئیس افغانستان گفت که آزادی بیش از 5000 طالب از زندان ها باعث افزایش جنگ ها و درگیری ها در افغانستان شدن. این در حال است که طالبان خواهان آزادی 7000 زندانی دیگر خودشان و همچنان مسئله حکومت و حذف نام برخی از مقاماتشان از لیست سیاه شدن برای مذاکرات. اما مذاکرات به نظر می رسد که به بنبست رسیده و اطلاعات که از دوحه به کابل رسیده نشان میده که در ظرف 11 روز هیئت‌های دو طرف تا هنوز بین همدیگر نشست نداشتند. البته هر دو طرف هم طالب‌ها و هم هیئت دولت افغانستان به همدیگر اتهامات را در مورد کنکاری ابراز میکنند. در همین حال مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان هم گفته که ما متعهد به مذاکرات صلح هستیم و اگر طالب ها توجه به جنگ بکنند یا روی کرد جنگی داشته باشند ما هم آمادگی های لازم را برای جنگ داریم. و سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان هم از آمادگی های نیروهای افغانستان برای یک جنگ جدید که در بهار سال آینده ممکن است که آغاز شود خبر داد و این نگرانی ها را برای مردم افغانستان در حال افزایش می‌بخشد که هر روز در شهر کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات قتل‌های هدفمند صورت می‌گیرد و شمار از شخصیت‌ها و خبرنگارا حتی هدف مایده های مقناطیسی قرار میگیره که مسئولیت این دسته رویدادها را تا هنوز گروه به دوش نگرفته، اما دولت افغانستان همه این موضوعات را ارتباط میده به طالبان و دیروز هم که به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان یک مستری خانه که در منطقه در مربوطات حوزه هشتم امنیتی بود موترهای دولتی را که وقتی میخواستن برای ترمیم و جبره ماینهای مقناطیسی را نصب میکردن که او گرفتار شده.
بله تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گزارش تحلیلی بود از انفجار تروریستی در کابل و ترورهای هدفمند و افزایش نوع امنی ها در کابل و سایر ولایات افغانستان. یک غیر نظامی افغان هم بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان کشته شد. به گزارش خبرگزاری آوا، جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار امروز اعلام کرد این انفجار تروریستی در مسیر عبور یک دستگاه موتر مسافربری در ولسوالی میوند ولایت قندهار رخ داد که بر اثر آن 7 نفر دیگر زخمی شدند. دولت افغانستان 600 عضو گروه طالبان را که از زندان آزاد کرده بود توقیف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامات دولت افغانستان اعلام کردند این اعضای طالبان که در ماه فوریه گذشته و دنبال توافق صلح بین آمریکا و طالبان آزاد شده بودند، دوباره حملات مرگباری را ضد نیروهای دولتی و غیر نظامیان انجام دادند. دولت کابل بیش از 5000 نفر از اعضای طالبان را در برابر هزاران نفر از نیروهای امنیتی خود آزاد کرده است. این تبادل افراد با منظور پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفته است. همچنین در توافقنامه آمریکا با گروه طالبان قرار شده بود این گروه خشونت و حملات را در افغانستان متوقف کند و نظامیان آمریکایی نیز از این کشور خارج شوند، اما هیچ کدام پایبند به این توافق نبودند. کابینه دولت افغانستان امروز دوشنبه درباره پیشنویس سوم بودجه سال مالی 1400 تصمیم و سپس آن را برای بار سوم به مجلس نمایندگان ارسال می‌کند. با گزارش طلوع نیوز، پارلمان افغانستان پیش از این پیشنویس اول و دوم بودجه سال مالی 1400 را به دلیل اشکال در 19 بند این پیشنویس ها رد کردند. شماری از این نمایندگان پارلمان اعلام کردند اگر این 19 اشکال اصلاح نشود برای بار سوم سند بودجه را رد خواهند کرد. با گفته ی اعضای پارلمان، دولت افغانستان تلاش می کند با پرداخت نکردن معاش هزاران کارمند و نیز برکناری وابستگان اعضای پارلمان از شماری از نهادهای حکومتی برای تایید بودجه نمایندگان را تحت فشار قرار دهد. نهاد ریاست جمهوری افغانستان پرداخت نکردن معاش کارکنان را رد و دلایل رد بودجه را از سوی پارلمان نادرست خواند. ادامه خبرها. فرمانده کل اردوی ایران گفت منطقه پدافندی جنوب شرق یکی از نقاط راهبردی و حساس پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند است و تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیش از پیش رصد شود. با گزارش روابط عمومی اردو، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردوی ایران امروز با حضور در گروه پدافند هوایی شهید اسماعیلیان بندرلنگه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این گروه پدافندی و جزایر سگانه آمادگی رزمی و توان عملیاتی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد. در این بازدید امیر سرتیب محمد رضا زینعلی فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق یا شهدای خلیج فارس و امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری ارشد نظامی اردو در ولایت هرمزگان فرمانده کل اردو را همراهی کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط آژانس امنیت دریانوردی اندونزیا گفت برخی اطلاعات زد و نقیزی در این باره دریافت کرده ایم ولی منتظر دریافت اطلاعات بیشتر هستیم. سعید خطیبزاده امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ با سوال خبرنگار ایران پرس مبنی بر اقدامات وزارت خارجه درباره توقیف نفتکش ایرانی از سوی اندونزیا اظهار داشت این موضوع فنی است و در کشتیرانی از این موارد وجود دارد. شرکت بنادر در پی دلیل موضوع و حل و فصل آن و سفارت کشورمان در جاکارتا و وزارت خارجه پیگیر موضوع هستند. خطیبزاده همچنین در پاسخ با سوالی درباره تحولات منطقه‌ای و عربستان سعودی تاکید کرد موضع ما درباره همه همسایگان یکسان است. وی با اشاره به طرح صلح هرمز ایران نیز گفت به دنبال یک چارچوب همکاری منطقه‌ای هستیم. فکر می‌کنیم این چارچوب بهترین راه حل برای تنظیم روابط است. یونیسف اعلام کرد پس از گذشت 10 سال از آغاز جنگ در سوریه همچنان بیش از نیمی از کودکان این کشور از خدمات آموزشی محرومند. با گزارش خبرگزاری سانا، مدیر منطقه یونیسف در غرب آسیا و شمال آفریقا و محمد هادی هماهنگ کننده منطقه امور انسانی بحران سوریه با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند کودکان سوریه بهای جنگ در این کشور را می‌پردازند و بیش از 2,400,000 کودک و مکتب نرفتند و 40% آنها را دختران تشکیل می‌دهند. بر اساس این بیانیه سیستم آموزشی سوریه با کمبود بودجه ناتوان در ارائه خدمات ایمن و پایدار و میلیون‌ها کودک مواجه است و از هر 3 مکتب یک مکتب در جریان عملیات نظامی غیر قابل استفاده شده است. از آغاز جنگ در سوریه تا کنون بیش از 387,000 تن کشته شدند و طبق آمار سازمان ملل 6,700,000 سوری داخل کشور و 5.5 میلیون دیگر خارج از آن آواره شدند. و سناتور دموکرات آمریکا با شکست کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران اذعان کرد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت در یک رشته پیام توییتری نوشت: با وجود اینکه کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران یک شکست فاجعه بار بود، اما تندروها همچنان در دولت جدید آنهایی را که از دیپلماسی حمایت می‌کنند خطرناک می‌خوانند. مورفی تاکید کرد ترامپ فرضیه کشاندن ایران پای میز مذاکره را با خروج از برجام، اعمال فشار و بازگرداندن تحریم‌ها را 4 سال آزمود و روی آن کار کرد، اما سرانجام شکست خورد. این سناتور دموکرات افزود: این در حالی است که امروز کسانی که ترامپ را درگیر یک راهبرد شکست خورده کردند، قصد دارند در ارتباط با دوستی ایران بایدن را به جذب افرادی که با راه حل دیپلماتیک مخالف هستند ترغیب کنند و این دیوانگی است. گفتن است دونالد ترامپ در حالی برغم میل باطنی خود کاخ سفید را ترک کرد که طی 4 سال اخیر در راستای راهبرد فشار حداکثری شدیدترین تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد، اما و هیچ یک از اهداف مورد نظر خود دست نیافت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ادامه ترورهای هدفمند در افغانستان. فرمانده کل اردوی ایران: تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیشتر رصد شود. یونیسف: کودکان بهای جنگ سوریه را می‌پردازند. کریس مورفی: کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران یک شکست فاجعه بار. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اذعان داشته که طالبان خواهان صلح نیستند و برای جنگ آماده می باشند و این در حالی هست که هیئت‌های دو طرف در دوحه حضور دارند. پیرامون این موضوع همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با آقای حسن‌زاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت می کنم شنونده باشید.
طالبان با توجه به اینکه مردم انتظارات زیادی داشت که روند صلح به زودی خاتمه پیدا بکنه و صلح ایجاد شود در افغانستان بدون کدام شرایطی، اما دور اول و دور دوم بسیار بحث‌های طولانی صورت گرفته و امروز هم طوری که شنیده میشه در دوحه مذاکرات ادامه داره، اما به شکل بسیار آرام و کند پیش می رود. فکر می کنم که موضوعات جدیدی مطرح هست که تا هنوز به رسانه‌ای نشده و اگر آقای محیب هم در این رابطه اظهار نظر کرده فکر میکنم از روی معلومات جدیدی باشه که از اونجا داشته و از طرف دیگر برخوردهایی که گروه طالبان در طول مذاکرات از خود نشان داده و خشونت‌ها و انفجارات زیاد شده در مناطق مختلف افغانستان، در ولایات، در کابل، این مثلا نشان دهنده از این است که طالبان با فشار میخواهند که به قدرت برسند، چی از طریق مذاکره و یا از طریق جنگ. به هر صورت میخواهند قدرت بیشتر را در افغانستان از آن خود داشته باشه یا و کلی قدرت آینده افغانستان به دست خودشان بیفته.
شما هم اشاره کردین، محبان گفته که طالبان میخواهند از راه جنگ قدرت را تصاحب بکنند. فکر میکنین که جنگ بتواند معضل افغانستان را حل کنه؟
در شرایط فعلی فکر نمیکنم که جنگ راه حل باشه و جنگ کار را یک سره بسازه، با توجه به اینی که روز جامعه جهانی با بیش از دو دهه حمایت مردم افغانستان و کمک به مردم افغانستان و آمدن بعضی از دستاوردهایی که آنها تلاش کردند مثل دموکراسی و حقوق زنان، حقوق بشر و برخی مسائل موضوعات مهم دیگری که وجود داره و طالبان به از او حرف داره مثل قانون اساسی افغانستان، اینها مسائل هست که تا هنوز این موضوعات از سوی طالبان حل نیست، مشکلات وجود داره و فکر نمی کنم که راه نظامی هم موضوع را به سلامت پیش میبره و به دست دستاورد داشته باشه برای طالبان. و در این شرایط مهمترین گپ و مسئله است که باید در کنار هم قرار گرفته و روی اجندای صلح بحث جدی نموده و به زودترین وقت که شرایط خوب فراهم است برای دو طرف مذاکره کننده مدت طولانی در انتظار یک چنین فرصتی بودن که مذاکرات صلح بین در یک میز صورت بگیره امروز فراهم است.
شما هم اشاره کردین اگر همچو سفارایی ها برای جنگ وجود داشته باشه فکر نمی کنین که افغانستان وارد فصل تازه از نارامی ها و جنگ شود؟
اگر صلح ایجاد نشود و امروز بار دیگر ما به سوی جنگ بریم فکر میکنم از گذشته کرده جنگ ها شدیدتر خواهد بود، هم از جانب حکومت و هم از جانب طالبان. و این بار همانطوری که اروپا و آمریکا، دولت جدید آمریکا هم اذعان کرده که حمایت هایشان را از حکومت افغانستان ادامه میده، در این شرایط فکر میکنم که طالبان ضرر خواهد کرد و بهترین راه این است که برای صلح آینده افغانستان در تلاش باشند.
کی تلاش ها چگونه میشه که به ثمر بنشینه؟
تلاش هایی که صورت میگیره با توجه به اینکه اکثریت جامعه بین الملل و بعضی از کشورهای منطقه و در داخل افغانستان مردم طرفدار صلح است و این تلاش ها و مذاکرات که صورت میگیره، نشست هایی که صورت میگیره برای حمایت از صلح در افغانستان، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان توسط کشورهای دیگر، میتونه حمایتگر صلح باشد. در غیر از صورت اگر صلح به انجام نرسه فکر میکنم که ضرر و زیانش برای افغانستان و برای منطقه و جهان خواهد بود.
سپاس جناب آقای حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر، سلامت باشید. از شما و همکارانتان سپاسگزارم.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مدعی شد پاکستان به کانون تروریست ها و مرکز آموزشی آنها تبدیل شده است. وزارت امور خارجه افغانستان هم در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان از اسلام آباد خواست تا به طالبان برای کاهش خشونت ها، برقراری آتش بس سراسری و قطع رابطه با گروه های تروریستی فشار وارد کنند تا زمینه گفتگو برای دستیابی به صلح و توافق سیاسی هموار شود. شاه محمود قریشی چند روز پیش از جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواست با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و توافقنامه این کشور با طالبان پایبند باشد. پیر محمد ملازهی تحلیلگر و آگاه ایرانی مسائل شبه قاره و افغانستان در گفتگویی با ما به اتهامات مجدد مقامات افغانستان علیه پاکستان پرداخته و در اظهاراتی چنین گفت.
جناب آقای ملازهی، اخیراً باز هم مقامات افغانستان پاکستان متهم به حمایت از تروریسم کرده. آقای امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مدعی شده که پاکستان به کانون تروریست‌ها و مرکز آموزشی آنها تبدیل شده. وزارت امور خارجه افغانستان هم در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان از اسلام آباد خواسته که به طالبان برای کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس سراسری فشار وارد کنند تا زمینه گفتگو برای دستیابی به صلح و توافق سیاسی هموار شود. با توجه به اینکه به هر حال این گمانه وجود داشت که ممکن است روابط افغانستان و پاکستان با رفت و آمدهایی که از طرف مقامات افغانستان به پاکستان و همچنین بالعکس طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر انجام شد، بهبود پیدا بکنه، به نظر شما این اتهام‌زنی‌ها باز چه پیامی را داره؟ بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که افغانستان به طور کلی معتقده که طالبان از حمایت‌های سیاسی، نظامی و تسلیحاتی پاکستان برخوردارن که تونستن این همه به صلاح عملیات نظامی انجام بدن و بخش مهمی از خاک افغانستان و لاغل در مناطق روستایی تصرف بکنن. این اتهام به هر حال پاکستانی ها رد میکنن این مسئله رو، ولی اینکه رهبران طالبان شورای کویته در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حضور دارن یا شبکه حقانی در پیشاور دفتر و تشکیلات داره، این نشون میده که به هر حال پاکستانی ها تو این مسئله دخالت دارن. منتها بحثی که وجود داره اینه که چرا پاکستان تا این حد خودش رو درگیر مسئله افغانستان کرده. لاغل از یک نگاه کلی گفته میشه که پاکستان دو تا سیاست داره، یعنی یک سیاست دوگانه‌ای داره در ارتباط با افغانستان، یک سیاست اعلامی داره، اون چیزی که رسما اعلام میکنه که ما خواهان صلح افغانستانیم و داریم کمک میکنیم به صلح افغانستان، یک سیاست اعمالی دارن که در عمل از گروه طالبان و شبکه حقانی و اینا حمایت میکنن. این سیاست به نظر میرسه که هنوز تغییر عمده‌ای نکرده، هرچند که ممکنه در مقاطعی شدت و ضعف داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که پاکستانی ها در حال یک سری اهداف مشخصی رو در افغانستان پیگیری میکنن و به نظر میاد تا به اون اهداف نرسن دست از این سیاست دوگانه‌شون هم بر نمیدارن. حالا اینکه افغان ها تا چه اندازه بتونن تأثیر بذارن با این حرفایی که میزنن و اتهاماتی که مطرح میکنن، اون بحث دیگریه. ولی اون چیزی که افغانا رو تو شرایط موجود بعد از آمدن جوی بایدن در و حزب دموکرات در کاخ سفید امیدوارتر کرده اینه که فکر میکنن که سیاست آقای بایدن یه از ذره متفاوت‌تر از اون چیزی خواهد بود که حداقل به لحاظ تاکتیکی از اون چیزی که در دوران آقای ترامپ بود، و شاید همین تصور یک عاملیه که اینا این نوع مسائل مطرح میکنن برای اینکه توجه امریکایی‌ها رو هم جلب بکنن به این مسئله که پاکستان به عنوانی مشکل در روند صلح مطرحه و باید فشار بیشتری رو متوجه بشه تا بتونه طالبان رو قانع بکنه یا تشویق بکنه یا مجبور بکنه که بیان توی پای مذاکرات جدی‌تر صلح قرار بگیرن. بنابراین اختلاف نظر بین پاکستان و افغانستان اولا چیز جدیدی نیست، ثانیاً به این سادگی هم به نظر من قابلیت حل و فصل نداره.
جناب آقای ملازی، چند روز پیش پاکستان اعلام کرد که طالبان با فشار کشور حاضر به آمدن بر سر میز مذاکرات صلح شدند. خب با توجه به اهدافی هم که شما گفتین پاکستان در قبال افغانستان داره و تایی اهداف به نتیجه نرسه، ممکنه که وضعیت سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان همین گونه دوگانه باشه و کشدار و مریض پیش بره. به نظر شما یا موقعش هنوز نرسیده که پاکستان به هر حال به این نتیجه برسه که افغانستان باثبات به نفع اسلام آباد هم هست؟
واقعیت اگر نگاه بکنی، زمانی پاکستانی‌ها مجبور شدن که طالبان رو به صلاح بیارن پایین میز مذاکره، که ترامپ یک سیاست خیلی سختی رو در قبال پاکستان در پیش گرفت، تمام کمک‌های مالی رو که توافق شده بود متوقف کرد، فشار آورد رو پاکستانی‌ها. پاکستانی‌ها مجبور شدن موقتاً یک ذره کوتاه بیان و طالبان رو بفرستن در قطر که مذاکره بکنن. اما الان به نظر نمیرسه که به صلاح پاکستانی‌ها اون سیاست کلیشون رو تغییر داده باشن. به شکل تاکتیکی موقتی اومدن این حرکت انجام دادن. انتظارشون هم اینه که مذاکرات طولانی بشه، به جایی نرسه و سرانجام طالبان بتونن قدرت اصلی رو یا از طریق سیاسی یا از طریق نظامی در افغانستان به دست بیارن و این دولت ضعیفی رو که الان وجود داره این حسب بکنن، که احساسشون اینه که پاکستان نزدیکترین گروه به پاکستانی و میتونه اهداف پاکستان رو تا حدی به صلاح تو افغانستان محقق کنه. بنابراین از این نگاه اگر توجه به مسائل افغانستان و پاکستان داشته باشیم، به نظر نمیرسه که پاکستانی ها به صلاح بدون اینکه یک فشار جدی از طرف آمریکا متوجه خودشون ببینن و امنیت خودشون رو در خطر احساس نکنن، به سادگی حاضر بشن که طالبان رو به صلاح تشویق کنن که واقعا برن پای میز مذاکره به شکل جدی و بعد هم بیا توافق برسن و صلح بکنن. به نظر میاد یه ذره باید سیاست پاکستان رو دقیق‌تر به صلاح مورد توجه قرار داد، تاکتیکایی که به کار میبره، استراتژی که داره که در استراتژیش تغییر ایجاد نمی‌کنه، تاکتیکایی که داره عوض میشن، همه اینا رو اگه در نظر بگیریم یه بازی خطرناکی به نظرم پاکستانی‌ها در افغانستان دارن. الان آدمای مثل اتمر و اینا متوجه این خطر هستن، مخصوص امریکا صالح به نظرم متوجه این مسائل هست و اینکه موضع سختری نسبت به گذشته دارن اتخاذ میکنن در همین رابطه به نظرم حائز اهمیته. پاکستانی ها زمانی حاضرن که کوتاه بیان سر این مسئله که واقعا منافع ملی خودشون رو در خطر ببینن. تا زمانی که این احساس درشون بوج نیاد، به نظر نمیاد که در ارتباط با پاکستان در ارتباط با افغانستان سیاستشون رو تغییر بدن. این همین سیاست رو شما در کشمیر هند دیدی، وقتی فشار هندیا به شدت زیاد شد و خطر درگیری بود، مجبور شدن اون گروه های بسیار رادیکالی رو که در کشمیر عملیات انجام میدادن اونا رو از مرز کشمیر منتقل کنن به مرز افغانستان و الان تقریبا میشه گفت که ارتش هند دیگه در اونجا مسلط شده. یک همچین وضعی اگر در افغانستان پیش بیاد، پاکستانی ها کوتاه میان، در غیر این صورت به نظرم کوتاه نخواهند.
شما سیاست های ایالات متحده رو در قبال پاکستان چگونه میبینین؟ با آمدن آقای بایدن اشاره کردین که آقای ترامپ سیاست های سختگیرانه در قبال پاکستان داشت. به هر حال با توجه به اینکه نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان آقای خلیلزاد دوباره در این سمت از طرف آقای بایدن ابقا شده، به نظر شما آیا همون سیاست های قبلی ترامپ ممکنه که در قبال پاکستان اتخاذ شود یا ممکنه سیاست های نرمتری از این کشور اعمال شود؟
من فکر میکنم سیاست آمریکا در پاکستان و اصولا شبه‌قاره هند تغییر عمده‌ای نخواهد کرد توی سیاست‌هایی که مثلا رئیس جمهور تنها نیست تصمیم می‌گیره در مورد سیاست خارجی بخصوص در شبه‌قاره. آمریکایی‌ها انتخاب خودشون کردن، انتخابشون هندوستانه، اما در همون حال نمی‌خوان پاکستان از دست بدن. چون اگه پاکستان هم به طور کامل از دست بدن، پاکستان این ظرفیت داره که کاملا بره در کمپ چین قرار بگیره، با ایران مناسبات گسترش بده، بره با روسا به صلاح ببنده. از این زاویه امریکایی احتیاط میکنن که کاری نکنن که پاکستان به طور کامل بره به طرف بلوک شرق به صلاح. منتها من فکر میکنم که جو بایدن هم یه حدی تا یک سطحی از فشارها رو روی پاکستان نگه میداره، برای اینکه میدونه که اگر پاکستان نخواد مذاکرات صلح به جایی نمیرسه. بنابراین یه سطحی از فشارها رو نگه میدارم، اما این سطح از فشار اونقدر نخواهد بود که به طور کامل پاکستان رو سوق بدن به طرف همکاری کامل و بلوک شرق و خارج بشه از اون مدار نفوذ امریکا و غرب. به نظرم یه سیاست کلی امریکا یا این خواهد بود، در دوره جو بایدن هم همین سیاست رو به پیش میبرد.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه. انشاءالله از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران صدای ما را میشنوید. دعوت میکنم که برنامه گزارش ویژه را اینک شنونده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با گزارش ویژه دیگر از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. ما را همراهی بفرمایید. با پایان یافتن دوره 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا، این سوال مطرح می شود که سیاست دولت ترامپ چه پیامدهایی برای منطقه غرب آسیا داشته است. در گزارش ویژه امروز، سیاست دولت ترامپ در قبال محور سازش در منطقه و فردا نیز سیاست آن در قبال محور مقاومت بررسی می شود. با ما همراه باشید. در خصوص سیاست دولت ترامپ در قبال محور سازش در منطقه می توان گفت که رژیم صهیونیستی برنده اصلی سیاست ترامپ در غرب آسیا بود. ترامپ در 4 سال گذشته به حدی در راستا و همسو با منافع رژیم اسرائیل حرکت کرد که یک شهرک در بلندی های جولان به بلندی های ترامپ نامگذاری شد. اگرچه ترامپ 28 جنوری 2020 از طرح نژاد پرستانه معامله قرن رونمایی کرد، اما این تر از دسامبر 2017 تلویحاً رونمایی و اجرا شد. ترامپ دسامبر 2017 رسماً بیت المقدس را به عنوان پایتخت جدید رژیم اسرائیل معرفی کرد. دولت ترامپ در ماه می 2018 نیز رسماً سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کرد. ترامپ حاکمیت اسرائیل بر قدس شرقی که متعلق به فلسطین است و همچنین بر جولان سوریه را به رسمیت شناخت. دولت ترامپ با نادیده گرفتن قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل عملاً شرکسازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را به رسمیت بخشید و از آن حمایت کرد. دولت ترامپ با قطع کمک مالی ایالات متحده به حکومت خودگردان فلسطینی خدمت دیگری نیز به صهیونیست‌ها کرد. ترامپ طراح اصلی طرح عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اسرائیل بود. مجموع اقدام‌هایی که دونالد ترامپ برای رژیم اسرائیل انجام داد چند هدف مهم و راهبردی داشت. مهمترین هدف این بود که اسرائیل از انزوای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا خارج شود. طرح عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اسرائیل با این هدف پیگیری شد و اکنون ضمن ایجاد روابط دیپلماتیک، شرکت‌های اسرائیلی در کشورهای امارات و بحرین حضور پررنگی دارند و شهروندان اسرائیلی نیز آزادانه به این کشورها رفت و آمد می‌کنند. هدف مهم دیگر این بود که منازعه اعراب و رژیم اسرائیل به منازعه اعراب با جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا کند. هدف مهم دیگر این بود که رژیم صهیونیستی
به لحاظ امنیتی دست برتر و در تحولات منطقه غرب آسیا داشته باشد. عضویت رژیم اسرائیل در سنتکام در همین راستا قرار دارد. به طور کلی به تعبیر مایکل تومان ستون نویس روزنامه آلمانی زیت، ترامپ سه مرتبه به اسرائیل و بنیامین نتانیاهو هدیه های تقدیم کرد. انتقال سفارت به اورشلیم یا بیت المقدس و به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت، رسمیت بخشیدن به شرکسازی های ساحل غربی و فشار بر کشورهای عربی و مجاب کردن آنها در برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم اسرائیل. با توجه به این اقدام هایی که دونالد ترامپ برای اسرائیل انجام داد، تحلیلگران بر این باور هستند که شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطلوب اسرائیل نبوده و نگرانی این رژیم را در پی داشته است. نشریه آلمانی زودویچه سایتونگ روز 9 نوامبر در تحلیل نوشت که رژیم اسرائیل به ترتیب از پشتیبانی جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا برخوردار خواهد بود، اما دوران طلایی روابط آن با آمریکا به سر رسید است. محصل و برونداد سیاست کاملا حمایتی دونالد ترامپ از رژیم صهیونیستی این بود که صلح شرقی میانه عملا متوقف شده است. خشونت میان رژیم اسرائیل و فلسطین افزایش یافته است. اگرچه جنگ میان طرفین رخ نداد، اما میزان تنش‌ها قابل مقایسه با زمان قبل از ترامپ نیست. مطلب دیگر این که ترامپ در 4 سال ریاست جمهوری خود نگاه ویژه‌ای به کشورهای عربی داشت. اصطلاح گاو شیرده را که دونالد ترامپ برای عربستان سعودی به کار برده بود هیچگاه فراموش نخواهد شد. دونالد ترامپ در 4 سال گذشته حاضر شد به رهبران کشورهای عربی این تضمین را بدهد تا زمانی که با آزادی عمل صهیونیست‌ها در فلسطین و تقابل با جمهوری اسلامی ایران موافق باشند، می توانند هر گونه سیاستی که برای امنیت خود لازم می‌دانند را بدون ملاحظات مربوط به حقوق بشر یا دموکراسی اتخاذ کنند. ترامپ نگاه کاملا مادی به کشورهای عربی داشته و از پرداختن به مسائل هنجاری خودداری کرد. بر همین اساس جنگ یمن در 4 سال گذشته نه تنها پایان نیافته، بلکه یمن با بزرگترین بحران انسانی قرن 21 مواجه شد. تلاشی تا واپسین روزهای دولت ترامپ برای حل تنش عربی میان قطر و 4 کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر انجام نشد. جنایت قتل فجیع جمال خاشقجی که به دستور مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد سعودی انجام شد، نادیده گرفته شد. بازداشت شاهزاده های سعودی و فعالان بدنی عربستان توسط محمد بن سلمان هیچ واکنشی از سوی دولت ترامپ نداشته است. مایکل تومان ستون نویس روزنامه پورتیراژ آلمانی زید نوشت که اعراب اگر چه متحد به نظر می رسند، اما از درون بسیار متفرق و از هم دورند. 10 سال پس از قیام های اعراب مشکلات کهنه هنوز تازند. فساد، بیکاری، نبود افق روشن، ترس و غیره، پایان محاصره قطر توسط امارات و عربستان و ادامه روند کمک به مصر توسط اعراب حوزه خلیج فارس شاید نشانه هایی از وحدت باشند، اما در واقعیت عراقی ها، سوری ها، قطری ها، اماراتی ها و سعودی ها به هم بی‌اعتماد هستند. هنگامی که بایدن و دموکرات ها قدرت را رسما به دست گیرند، رهبران کشورهای منطقه شرقی میانه دیگر از طریق ارسال پیام های شبانه به داماد ترامپ کار خود را پیش نخواهند برد. استیون آیکوک در فارن پالیسی در خصوص سیاست شرقی میانه دولت ترامپ نوشت که با پایان ریاست جمهوری ترامپ تنها عبارت مناسب برای توصیف سیاست خارجی او در منطقه غرب آسیا عدم انسجام استراتژیک است. انسجام در سیاست خارجی برای هر دولت دشوار است و مشکل روی کرده ترامپ در شرقی میانه در واقع عدم انسجام آن نیست، بلکه کیفیت متفاوت برخورد او با منطقه است. وقتی رئیس جمهوری ورای هر چیزی به غرایز خود اتکا می کند و روند مشورتی سیاست خارجی را نادیده می گیرد، همین می شود. آنچه شرایط را وخیم تر کرده سیاست گذاری جسته و گریخته خارجی اوست. او یک روز به سوریه می پردازد، یک روز تلنگری به ناتو می زند، روز دیگر درگیر عراق، کوریای شمالی یا یک جای دیگر در جهان می شود. ورود و خروج های ناگهانی دولت ترامپ به مسائل منطقه به بی‌ثباتی بیشتر انجام می‌ده است. ظاهراً حقوق بشر بی‌ارزش‌ترین مورد برای ترامپ بوده، چرا که در 4 سال گذشته تقریباً هرگز توجه ترامپ را جلب نکرده است. ترامپ عبدالفتاح السیسی رهبر مصر را دیکتاتور محبوب خود خوانده است. سخاوتمندانه ترین تفسیر از این اظهارات صمیمیت بی‌ادبانه رئیس جمهوری بود که البته با توجه به شدت سرکوب‌ها در مصر تحت کنترل سیسی جای تعجب نداشت. بهانه ترامپ برای حمایت از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی داستان بهتری نبود. این که منافع ایالات متحده احتمالاً در همکاری با رهبران اقتدارگرا بوده قابل درک است. آنچه قابل درک نیست، دوستی و حمایت و نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری و سیاستگذاری آنها در حجم گسترده است. استفان والت، نظریه پرداز سرشناس آمریکایی در حوزه روابط بین الملل نیز در خصوص سیاست شرقی میانه ترامپ به این نکته اشاره می‌کند که ترامپ می‌تواند ادعا کند که موفقیت‌هایی در حوزه سیاست خارجی داشته است، اما تنها نکته مثبت این بود که ترامپ در 4 سال گذشته آغازگر هیچ جنگ جدیدی نبوده و باعث تبدیل یک کشور به یک کشور ویران مانند لیبیا نشده. نکته‌ای که هیچ یک از سه سلف وی نمی‌توانند ادعای مشابهی داشته باشند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. با گزارش ویژه امروز وقتتون خوش.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همگام با ولایت.
۲۲ بهمن متعلق به ملت ایران است، متعلق به امام بزرگوار است، متعلق به شهداست، متعلق به اون روح و معنای حقیقی انقلاب اسلامی است، مال ملت است. دشمن میخواد این ثروت عظیم و ذخیره عظیم ملی رو متزلزل کنه، ضعیف کنه. شما با تمام قوا انشاءالله باید در صحنه باشید، عاقلانه مدبرانه حرکت بکنید. ملت هم بدانید دلبند و دلبسته به همین شعارهای اساسی انقلاب است. عزت ملت ایران امروز در دنیا، عظمت ملت ایران که دشمن هم به او اقرار میکنه، به برکت همین انقلاب و این حضور مردمی است و ملت ایران اینو از دست نخواهند داد. دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتن، فضای شفاف رو بر نمیتابن، فضای غبار آلود رو میخواهند. در فضای غبار آلود است که میتوانند به مقاصد خودشون نزدیک بشن و به حرکت ملت ایران ضربه بزنن. فضای غبار آلود همون فتنه است. فتنه اینه دیگه. فتنه معناش این است که یه عده‌ای بیان با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان بشن، فضا رو غبار آلود بکنن. در این فضای غبار آلود دشمن صریح بتوانه چهره خودش رو پنهان کنه، وارد میدان بشه و ضربه بزنه. اینه. اینی که امیرالمومنین فرمود انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع، تا اونجایی که میفرماید که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، اگر باطل اوریان خالص بیاد، کسانی که دنبال شناختن حق هستند امر برشون مشتبه نمیشه. خب من این باطله. ولو ان الحق خلص من مزج الباطل انقطع عنه السن المعاندین، حقم اگر چنانچه بدون پیرایه بیاد توی میدان، هیچ کس نمیتوانه، معاند دیگه نمیتوانه حق رو متهم کنه به حق نبودن. بعد میفرماید ولکن یؤخذ من هذا وقصن و من ذاک وقصن فیمزجان، یک تکه حق یک تکه باطل رو میگیره فتنگر، اینا رو با هم مخلوط میکنه، در کنار هم میگذاره. فهینه ازن یشتبه الحق و علا اولیائه، اون وقت کسانی که دنبال حقن اونا هم برشون امر مشتبه میشه. فتنه اینه دیگه. خب حالا علاج چیست؟ در مقابل یه چنین پدیده ای علاج چیست؟ عقل سالم حکم میکنه و شرع هم همین رو قاطعا بیان میکنه. علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، در این ساعت دعوت میکنیم از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی که با مدت 30 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
سفر کردم
سرزمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و همسفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم. سه هزار هشتصد دو صد و بیست و